فرد در واقع تلاشی نمی کنه. در واقع اون موضوعی که مد نظر من بود، تشخیص افتراقی افرادی که درگیر کمال طلبی یا بهتر بگیم کمالگرایی صرف هستن به طور منفی با افرادی که در جهت کارآفرینی هستن، اینه که تلاش پوششه، ایدئال هاشون رو فقط در حد افکارشون که منجر به استراب و وسواس میشه نگه نمیدارن و نگران هم نمیشن از این که قرار حالا اتفاقی که قرار ممکنه که به هر حال توی مسیر که دارم میرم من افتخیزم داشته باشم، اما برمیگردم اون تاباوری دوباره اینجا خودشو نشون میده.
همینطوره.
این ویژگی ها واقعا آقای دکتر هم ارزشمنده، هم اینجا شاید برای خیلی از شنونده ها این سوال پیش بیاد که آیا اینا فقط جنبه ژنتیک و موروثی وراثتیه، چقدر محیط هم به لحاظ جامعه به صورت کلان و هم در واقع شکل و مقیاس کوچکش خانواده میتونه تاثیرگذار باشه در شکل گیری این ویژگی‌های شخصیتی.
بله، ما به هر حال توی خود کشور خودمون خب کسایی رو داریم که خب افراد کارآفرین خیلی بزرگی هن.
بله.
و وقتی که اینها رو حالا چه خصوصیات شخصیتیشون رو و چه حتی سابقه زندگیشون رو، اون تاریخچه زندگی و رشدشون رو بررسی میکنیم، انگار که تمام این ویژگی‌هایی که امروز صحبت کردیم، البته خب یه چند تا دیگه‌شون مونده که حتما برمی‌گردیم صحبت کردیم، خب توی این افراد بوده. و وقتی که معنی بودن این ویژگی‌های کارآفرینی توی این افراد از شاید کودکی وجود داشته، اون بحث ژنتیک خیلی معنی پیدا می‌کنه که انگار اینها ژنتیکی شخصیتشون ناخودآگاه به این سمت رفته که حالا عوامل محیطی که راجبش بحث می‌کنیم اینها رو تقویت کرده. از یه سمت دیگه خب کلی دوره‌های کارآفرینی وجود داره، دوره‌های شاید نمی‌دونم شخصیتی وجود داره، دوره‌های خودشناسی وجود داره که اگه که بیایم بگیم که پس نمیشه یه فردی رو که کارآفرین نیست تبدیل به کارآفرین کرد، پس این دوره‌ها خیلی دیگه معنی‌دار نمیشه. ولی اینجا یک مورد وجود داره به اسم شاید مهارت آموزی، این که من ابتدا شخصیت خودم رو بشناسم، به این نتیجه برسم که خب با توجه به این خصوصیاتی که امروز بحث شد یا افراد کارآفرین دارم، من اصلا این شکلی نیستم، پس اصلا به لحاظ ژنتیکی کارآفرین نیستم، اما میتونم برم خودم رو تقویت کنم، تو آموزش ببینم، توی مهارت‌هایی که میتونم شبیه این افراد باشم. یعنی ادعا نمی‌کنم که شخصیت عوض میشه، شخصیت همون باقی میمونه، اما من مهارت‌هایی رو پیدا می‌کنم که هر چقدر توی این مهارت پیش برم میتونم اون بود شخصیت رو یه خورده کمرنگ بکنم و حداقل توی اون اهدافی که دارم و بحث شاید اون موارد اقتصادی که قراره حالا هدایت بکنم و رهبری بکنم بتونم موفق تر عمل بکنم.
بسیار عالی. یعنی مثلا آقای دکتر همین قوه خلاقه رو یه قدری به هر حال تقویت کنیم.
دقیقاً.
که این چقدر در مسیر شغلی، مسیر زندگی ما چقدر تاثیرگذاره.
همینطوره. به عنوان مهارتی که میشه یاد گرفت.
دقیقاً.
به اضافه این که خب مطمئناً خانواده هم بی تأثیر نیست روی این که چجوری توی اون مراحل رشدی کودک، حتی توی زمان نوزادی، توی زمان کودکی، به هر حال مغز داره رشد میکنه، مسائل حرکتی و حسی داره رشد میکنه، مسائل اجتماعی داره رشد میکنه، و چجوری خانواده با اون فردی که در حال تکامل هست رفتار بکنه که این ویژگی های شخصیتی که در آینده بتونه ایشون رو ببره به سمت حالا امروز بحث کارآفرینی دقیقاً بتونه اینها رو شکل بده.
خیلی متشکرم. تا همینجا داشته باشیم گفتگومون رو آقای دکتر، بریم بخش جهان ما رو بشنویم با اجرای همکارم خانم مهسا جمال الدین که در مورد انگیزه کارکنانه. بشنویم.
بیا و به این فکر کن دیروز سر کار چه کاری انجام دادی؟ آیا هیچ پیشرفت قابل توجهی داشتی؟ پژوهش‌های کلاسیک نشان داده که پیشرفت به تنهایی مهمترین چیزی هست که احساسات ما رو، انگیزه ها و درک ما رو از کارمون شکوفا می‌کنه. این پیشرفت می‌تونه منجر به شادمانی بیشتر ما و مشارکت هرچه بیشترمون در کار باشه. محققان طی پژوهششون 1200 تا از یادداشت‌های روزانه 238 نفری که از بین 7 کمپانی انتخاب شده بودند رو تجزیه تحلیل کردند و شرکت کننده ها رو در بهترین روزهاشون و بدترین روزهاشون مقایسه کردند. اونها متوجه شدن بیشترین چیزی که مسبب یک روز خوب برای اونها بوده، پیشرفت و احساس رضایت در کاری بوده که انجام شده، حالا چه به صورت فردی یا به صورت گروهی و تیمی. به طور کلی افرادی که در این گروه بودند بسیار سرحال‌تر و خلاق‌تر بودند و همچنین لذت و اشتیاق بیشتری نسبت به کارشون داشتند. حالا در مقابل در یادداشت‌های روزهای بعد چیزی که مسبب ایجاد یک روز بعد بوده احساس شکست یا عقب‌گرد در کارشون بوده یا به اصطلاح درجا زدن. این افراد احساس ناامیدی، ترس و غم بسیار زیادی داشتند. این تحقیق رو به خاطر بسپار. زمانی که وظایف کاری رو برای خودت یا تیم طراحی می‌کنی، یادت باشه که با اینکه پیشرفت در اهداف بزرگ و رسیدن به مقصد اصلی خیلی مهم هست، اما حتی پیروزی‌های کوچک می‌تونه تمام دگرگونی‌هایی که لازمه تو چطور احساس کنی و با اون کارهای روزانه‌ت رو انجام بدی رو ایجاد می‌کنه. عزیزان همراه، سلام بر شما. من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما در این اپیزود با نگاهی به مقوله بی انگیزگی کارکنان در خدمتتون هستم. راجع به پیروزی های کوچک و قدم به قدم در کارمون شنیدیم. در کنار اینها این سوال ها هم پیش میاد که چرا برخی سخت کوش و فعالن یا بعضی ها بی تفاوت هستند و تن به کار نمیدن، از زیر کارشونه خالی میکنن. آیا این تفاوت‌ها ذاتی هست یا اکتسابیه یا اصلا متأثر از عوامل انگیزشیه؟ و حالا برای دیگر، یک مدیر چگونه میتونه با بهره‌گیری از مهارت روابط انسانی و با استفاده از دانش و سایر منابع قادر به انگیزش کارکنان جهت رسیدن به اهداف مجموعش و سازمانش باشه؟ همونطور که میتونید، همه تلاش ها و رفتار ها بر اساس انگیزه و اهداف شکل میگیره که دو عامل درونی و بیرونی هستند و انسان ها رو برای رسیدن به مقصد به تلاش وامی دارن. مدیران هم در برخورد با بی انگیزگی کارکنان عکس العمل های متفاوتی دارن. بعضی ها فقط هرس میخورن، بعضی ها چون چاره ندارن بی تفاوت از کنارش میگذرن، بعضی ها هم چاره کار رو آموزش کارکنان میدونن و از همه بدتر بعضی از مدیران بی تجربه اصلا متوجه اون نمیشن که راحت گذشتن از کنار همه این موارد متاسفانه میتونه یک عامل مخرب در مشاغل و کارمون باشه. تا یک تحقیقی که در یکی از کارخونه های مشهد در 6 ماه اول سال انجام شد نشون داد که 70% از کارکنان از انگیزه های کمتری برخوردارن و نکته جالب توجه اینجاست که 80% از اونها اگر بخوان میتونن کارشون رو با کیفیت بالاتری انجام بدن. و جالبه بدونید این مطالعات نشان داد که برخلاف تصور عمومی، درآمد و دستمزد بالا به تنهایی عامل مشوق و محرک خوبی برای کارایی کارکنان نیست. فراموش نکنید که کارمندان شما، افراد تیمتون و همکارانتون تنها منابع انسانی شما نیستن، بلکه انسانهایی هستن با زندگی فراتر از شغلشون.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. بله، داریم در مورد رویکردها روانشناختی کارآفرینی با هم حرف میزنیم. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر حقشناس هستیم و داریم گفتگو میکنیم راجع به ویژگی‌های خلقی، شخصیتی و رفتاری افراد کارآفرینی، افراد کارآفرین که منجر به کارآفرینی میشه. آقای دکتر، ظاهرا تلفن هم داریم، دوستان عزیزمون زنگ زدن راجب موضوع برنامه با ما گفتگو کردن، اگه موافق باشید بشنویم.
بنده که خودم کارم خدمات اتومبیله، سالیان سال میشه گفت یه جوری کارآفرین بودم. کارآفرین ها قطعا یه دید بالایی دارن و همیشه میخوان که با مردم باشن، کارافینا میخوان که همیشه باری از دوش جامعه بردارن، حرکت کنن، برای خودشون تنها زندگی نمیکنن. ولی بعضیا نه تنها برای خودشون تنها زندگی میکنن، بلکه قولی قدیمی ها خیلی شدن قایه میکنن از مردم، ولی کارافینا واقعا میخوان شادیاشون با مردم باشه، باری از دوششون بردارن و یه اتر مشغول کار بشن که بتونن حداقل زندگی خوبی داشته باشن. امیدوارم همه کارافینا که دید اینجوری دارن همیشه سلامت باشن و همیشه موفق باشن و برای ایران عزیز ما عزیز دارن. ما هم قدردان کارافینا باشیم، حالا جوان و پیرش فرق نمیکنه، همین که مفید باشن خیلی مهمه.
یه نکته ای که هست اینه که خیلی از آدم ها فکر میکنن کارآفرینی یعنی راه اندازی یک کسب و کار جدید، اما به نظر میرسه که کارآفرینی مفهومی عمیق‌تر از این باور عمومی داشته باشه. مثلا یکی از دوستان من که یک کارآفرین موفقه، من میخوام بهتون بگم که واقعا ذهنی بسیار خلاق و مبتکر داشت و اینکه ایده های خیلی جدیدی رو تو ذهنش میپروروند و واقعا بدون سرمایه از صفر شروع کرد و خیلی موفق بود. موضوع اینه که آدم باید خودشو باور داشته باشه و بتونه به اون موفقیتایی که فکر میکنه در اون توانایی که داره به دست بیاره فکر کنه و روی اونها کار کنه. با تشکر.
یک سنگ محکمه اما قطرات آب اونو سوراخ میکنه، یعنی مهمترین ویژگی روانشناختی کارآفرین استمرار در هدفشه.
آیا میشه بگی در درجه اول هوش و ذکاوت و استعداد و خلاقیت و داشتن یک مشوق میتونه حس خودباوری و توانمندی رو در فرد از همون کودکی بارور کنه؟ به نظر من کودکان خلاق به دنیا میان، فقط باید این خلاقیت در محیط خانواده و جامعه شکل بگیره. متشکر. خدا
بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که اینقدر قشنگ خوب و همدلانه با موضوع برنامه همراهی میکنید. آقای دکتر شما هم همین نظر رو دارید؟ چقدر قشنگ بله. با موضوع در واقع ارتباط برقرار کردن و خیلی از نظراتشون رو ما تایید میکنیم.
بله
نظر شما رو
دقیقا من اتفاقا یک نوتی رو برداشتم از سرکار خانم که فرمودن که کارآفرینی صرفا توی حوزه اقتصاد نیست و بله. به نظر من همینطوره. کارآفرینی میتونه یک شخصیت باشه، یعنی همونطور که ما میگیم مثلا فلانی شخصیت درونگرا یا برونگرا یا هیجانی هر چیزی داره، میتونیم بگیم فلانی یه شخصیت کارآفرین داره.
بله.
و خب همین واژه خیلی زیر مجموعه داره که خب مطمئنن فرد رو هم موفق میکنه. به اضافه این که یه دوست دیگه فرمودن بحث استمرار در کار،
بله.
این به نظر من از شاید هوش و ذکاوت هم مهمتر باشه، یعنی هستن افرادی که به لحاظ بهره هوشی یک هوش معمولی و نرمال جامعه رو دارن ولی اینقدر استمرار و پشتکارشون بالاست عملا که خب خیلی موفق‌تر میشن نسبت به کسی که اون پشتکاره و استمرار پایینه ولی خب به لحاظ بهره هوشی بالاست عملا. و یک مورد دیگه هم بود بحث این که
تعاملی با افراد جامعه دارن، به فکر خودشون نیستن، انگار دوست دارن یه کاری رو، حالا در حیطه کارآفرینی، در واقع کارآفرینی در حیطه مشاغل رو اشاره داشتن
همینطوره.
که میخوان اصطلاحا دست دیگران رو هم بگیرن، یه کاری رو ارزشمند شکل بدن که بقیه مشغول به کار بشن.
بله همینطور. و راجع به بحث کودکان اتفاقا درست فرمودن، به هر حال وقتی بچه ها به دنیا میان حالا اصطلاحا یک لوح سفید هستن که
دلسته.
خب کاملا هم نرمال داره کار میکنه و شما هر جوری که بخواید این رو میتونید شکل بدین. عملا خانواده ها خیلی نقش مهمی دارن توی ایجاد کردن یک شخصیت یا حتی بهتر کردن این مسائل هوشی و ذهنی و پردازش‌های ذهنی به جهت اینکه بچه‌ها برن به سمت همون شخصیت کارآفرینی.
بسیار عالی. پس در واقع اینجا نقش خانواده هم خیلی پررنگ
میشه.
خیلی زیاد.
بله. بله.
خب آقای دکتر، حالا اگه بخوایم که یه سری راهکارها رو ارائه بدیم به عنوان جمع‌بندی که بتونیم ذهن خلاقی داشته باشیم، چون در کل ما به این رسیدیم که افراد کارآفرین لازمه، شاید یکی از این ویژگی که انگار پررنگتر از بقیه بود و لازمه کارآفرین شدن بود همین خلاقیت و نوآوری بود. چی کار کنیم که ذهن خلاقی داشته باشیم؟
من به نظرم فکر میکنم که این خلاقیت به یه نسبتی توی همه افراد وجود داره، خب دقیقا مثل همون هوش و ذکاوتی که خب به یه نسبتی توی همه افراد هست، ولی انگار آیتم های دیگه میاد روی این قرار میگیره و ما این رو نمیبینیم. دقیقا مثل کسی که اینقدر دچار استرس و استراب شده که اون پتانسیل های هوشی خودش رو نمیشناسه و همه جا نمیتونه اونها رو ارائه بده و بشناسه و ازشون استفاده بکنه. بحث خلاقیت هم همینطوره. به نظر من اگر که موارد دیگه‌ای مثل مرکز کنترل، این که افراد به توانایی خودشون فکر بکنن، به استعدادشون فکر بکنن و خیلی دنبال این نباشن که اون مرکز کنترل رو خارجی بکنن، حالا چه موفقیت ها چه شکست ها رو به عوامل خارجی، یه مقداری باید روی شاید مهارت های خودشون و روی بینش خودشون کار بکنن و بحث ریسک پذیری و اون آیتم توفیق طلبی که راجبش مفصل صحبت کردیم رو به نظر من تمرین بکنن از کارهای خیلی کوچیک. چون من خیلی دوست ندارم شعاری صحبت بکنم، ولی همین که مثلا یک کار ناتمام دارم و شاید ماها و سالها سعی داره پشت گوش میفته در حد انجام دادن مثلا گواهینامه رانندگی مثال، یا نمیدونم تعویض مثلا یک حالا مدرکی که باید اتفاق بیفته، به نظرم بیان اینها رو به عنوان کارهای کوچیک خیلی تقسیم بندی کنن و استبندی بکنن و قدم قدم شروع کنن کار کردن و جلو رفتن، بدون اینکه بخوام پیشبینی منفی بکنم، بدون اینکه بخوام خیلی کلی بهش نگاه کنن که اوه چه پروسه طولانی مدتیه من بخوام مثلا این مدرک رو بگیرم یا من بخوام چندین ماه برم این کلاس رو شرکت کنم یا بخوام مثلا گواهینامه بگیرم. اگر که خیلی نگاه رو ببریم به سمت کلیات قضیه و سریع آخرش رو نگاه کنیم، معمولا افرادی که عجول هستن این کار رو میکنن، ناخودآگاه یه استرابی میگیرتشون که خیلی کار سختیه،
چقدر طولانی بحث بروکراسی رو مثلا مزید بر علت میدونن و کلا منصرف میشن.
دقیقا، و این معنیش همین مرکز کنترله که خیلی خارجیه. دقیقا، و بحث این هست که خیلی ریسک‌پذیر نیستن و شاید اون پیشبینی‌های منفی رو که نمیشه و سخته و نمیتونم رو هم اتفاق میافته. اینها مهارت به نظرم، مهارتی که از شاید اگر که پله‌های نردبون رو تو ذهنمون تجسم بکنیم از پله‌های پایین اگر که کارهای کوچیکو شروع کنیم، به هر حال این مهارت‌ها رشد پیدا میکنه و مطمئناً کارها و تکالیف بزرگتر رو هم اتفاق میفته.
بله، و به پله‌های بالاتر صعود می‌کنیم. آقای دکتر، قبل از اینکه تلفن شنوندگان رو بشنویم، داشتیم با هم حرف می‌زدیم راجع به برخی از به هر حال مواردی که شاید موانع رشد خلاقیت در کودکان باشه.
بله.
راجب اون محدودیت ها اگه توصیه‌ای دارید چی کار کنن والدین که در چارچوب و قالب خاصی فرزندانشون قرار نگیرن؟ چون این چارچوب ها و قالب هایی که تعریف میشه خودشون از موانع خلاقیت و رشد خلاقیت.
بله. به طور کلی به نظر من والدین دو دسته کار کلی رو باید حواسشون باشه. یکی این که کلن خانواده هایی که خیلی زیاد بچه ها رو شاید از کودکی حمایت میکنن، حتی توی کارهای خیلی آسون در حد غذا خوردن و لباس پوشیدن و کارهای خیلی ساده حمایت میکنن، این بچه هایی که خیلی زیاد تحت حمایت قرار میگیرن ناخودآگاه یک شخصیت اصطلاحاً توجه طلب پیدا میکنن و این توجه طلبی به معنای این هست که همچنان نیازمند این هستن که بقیه این کارا رو بکنن.
یعنی وقتی
که
بزرگتر فلج میشن آقای دکتر. بله.
دقیقا، وقتی بزرگتر میشن ناخودآگاه این مرکز کنترل خارجی و بیرونی این شکلی معنی پیدا میکنه که منی که توی کودکی همش منتظر این بودم که بقیه کارا رو انجام بدن یا اگر اتفاقی میافتاد بندازم گردن بقیه، خب ناخودآگاه والدین اینجوری به من آموختن. وقتی بزرگ میشم خب خانواده وجود نداره، چون من دیگه تو اجتماع، توی اجتماع دنبال یک مورد میگردم که این مسائل رو بندازم گردنش و خب این باعث میشه که اون اتفاق کارآفرینی نیفته. از اون طرف خانواده هایی که خیلی تعامل و شاید اون ایجاد رابطه مثبت رو با بچه های خودشون ندارن. ما یک آیتم داریم به اسم تعامل مثبت. تعامل مثبت یعنی اینکه شما علارغم اینکه نیازهای اولیه کودک رو دارین مرتفع میکنین، باید حتما نیازهای سطح بالا مثل عشق ورزیدن، مثل احترام گذاشتن، مثل مشارکت توی مسائل خانواده، حالا بر اساس سن کودک وجود داره، مثل قدرت برنامه ریزی، مثل قدرت طراحی کردن و پلن ریختن، عملا
تحویز مسئولیت. آقای دکتر،
دقیقا، مسئولیت پذیری، اینها رو از همون دوران کودکی، مثل اینکه مثلا به کودک شاید 4 ساله و 5 ساله شون بیان بگن آقا این چمدون شما،
بله،
قراره بریم سفر، خودت
خودت چمدون رو ببین، آره،
هفته بعد مثلا تولدت، خودت برنامه بریز، مثلا این انتخاب کردن ها، اینها خب باعث میشه که من در بزرگسالی ریسک پذیر باشم، نترسم از شاید خطراتی که وجود داره سر راهم، و این میشه مبانی شاید شخصیت کارآفرین.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حق‌شناس بزرگوار، ممنون که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
خب از همکارانمون در برنامه با هم حرف بزنیم تشکر میکنیم و همچنان از پخش رادیو سلامت همراه شما این با اعلام ساعت 14:51.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. سن چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
چارده و پنج و پنج دقیقه است و همچنان رادیو سلامت رو میشنوید. آرزوی سلامت داریم برای یکایک شما در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید. قبل از اینکه یه ترانه زیبا مربوط به منطقه سیستان و بلوچستان جنوب شرقی کشور رو تقدیمتون کنیم، میخوام این نکته رو عرض کنم که هر کجای ایران زیبا که هستید، لطفاً همچنان به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی پایبند باشید، چرا که کرونا همیشه در کمین ما هست. حالا بریم سراغ چابهار و یک ترانه بسیار زیبا. چابهاری‌های عزیز، عصرتون بخیر.
روم با رفتنم دریا پریشان می شود، چابهار شهر جیت در گیر طوفان می شود، گیسوان در همت از جهر زابل می وزد، چشمای خاشیت من به سرابان می شود. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری. جبین تو نی آینو دین، تو درنک تو خوشبو بیا که پتنر بین، تو نی عمر دوبارک، تو نی چمانی رک، من که ساروش ندارین تمنا کرت گنون. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری. دل بر تو دل دار، تو نی دل ارمان، تا که هم درد و درمان، تو درمان تو وش رنگ، تو هانی بده چنگه تنشانی، تا مهرنگ دل و جانی، دل و جانی. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری.
از ارکان سلامت، سلامت روانه و با سلامت روان میتونیم سلامت جسممون رو هم بهبود ببخشیم. برای سلامت روان یکی از ارکان گوش کردن ترانه است و ما سعی میکنیم در این فرصت کوتاهی که از پخش رادیو سلامت در اختیار ما قرار داده شده با ترانه های زیبا سلامت روان شما رو تأمین کنیم. بفرمایید.
چقدر قصه دیگه بسه، یکم خوش باش با هر چی هست، وگرنه واسه قصه همیشه زندگی
زندگی پایست، واسه یک لحظه خوش بودن به دنبال چی میگردی؟ میشه چند ساعتم خوش بود با این چایی که دم کردی؟